بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاهی به روحیه تقوا. مسجد جامع بازار، ماه محرم، سال 91، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنابر آيات كريم قرآن و فراوانی مفاهيم در آیات نورانی قرآن کریم، آدم احساس میکنه خداوند متعال بیش از این که تأکید داشته باشه به تک تک خوبی ها یا پرهیز از تک تک بدی ها، بیش از این که یه رفتار بد یا یک رفتار خوب به طور مشخص مورد تأکید پروردگار عالم باشه، خداوند متعال بیشتر توصیه و تأکید بر تقوا دارن. براشون این مهمه که بندگان خدا به سوی تقوا بیان. معنای این حرف نفی خوبی ها یا نفی اهمیت ترک بدی ها نیست. خب بالاخره دروغ گفتن بده، صداقت خوبه، بفرمایید احسان به خلق خوبه، خوشخلقی، اینها همه کارهای خوبی هستند. در قرآن کریم هم بعضی از اینها مورد تأکید و مورد تصریح قرار گرفتند. اما واقعش این است که بیشتر از اینکه خداوند متعال یک فهرست بلندی از بایدها و نبایدها رو به صورت جزئی به ما ارائه بدن، تأکید بر تقوا دارن. این معنای خاصی رو شاید افاده بکنه. خدا براشون مهمه که ما خدا ترس باشیم، مراقبت داشته باشیم از خدا، مراقبت داشته باشیم اوامر الهی رو. این مهم باشه برامون، چون خدا گفته ترک کنیم یه کار بد رو. این برامون مهم باشه که چون خدا فرموده یه کار خوبی رو انجام بدیم. چون کار خوب رو وقتی انسان به خاطر خدا انجام میده، دو تا اتفاق میفته، که اینکه نفس این کار خوب رو انجام داده، یکی اینکه این کار رو به خاطر خدا انجام داده. این دو تا اتفاق در کنار هم دیگه هست، هر دوش هم باید باشه. نمیشه یکیش رو ترک کرد، نمیشه من به خاطر خدا کار بد بکنم، نمیشه من به خاطر خدا اصلا هیچ کاری نکنم، باید به خاطر خدا کار خوب انجام بدم. هم تأکید بر کار خوب هست، هم به خاطر خدا بودنش مورد تأکیده. نمیشه این دوتا از هم جدا باشه. ولی وقتی که آدم میبینه خداوند متعال بیشتر از این که فهرست کنه کارهای خوب و بد رو برای ما و بر دانه دانه اونها مکرر تأکید بورزد، بیشتر از این بر تقوا توصیه کرده، تقوا رو خیلی عمده میکنه. تقوا بیشتر شامل این بخش ماجرا میشه که شما خدا رو خیلی رعایت بکنی، خدا رو تو زندگی خودت خیلی در نظر بگیری. این خیلی مقصوده و مورد نظره. وقت اگر انسان خدا رو بیشتر در نظر گرفت، هم آسیبها و آفتها تو زندگیش خود به خود کم میشن، کارهای بد کاهش پیدا میکنن. آدم که نمیتونه 24 ساعته، حالا اون مراقبت های ویژه مال عرفاس و خوبان و اینها کاری نداریم، میشه، اونا میتونن، ما هم اگه دقت کنیم میتونیم. ولی واقعش این است که ما ها نمیتونیم 24 ساعت یه فهرست بلندی از خوبی ها و بدی ها رو در نظر بگیریم بعد بخوایم موردی خطا نکنیم. خیلی هاش رو باید واقعا خدا نگهداری بکنه از ما. خیلی هاشو خدا نباید پیش بیاره برای ما، خیلی هاشو خداوند متعال باید یه جوری ما رو یه دفعی بصیرت و بیداری بهمون بده که متحول بشیم، یعنی بیداری برامون پدید بیاد و کنترل بکنیم اوضاع رو به کمک پروردگار عالم. اگر ما خدا رو خیلی حاضر بدونیم و خدا ترسی رو در وجود خودمون افزایش بدیم، ترس هم نه به معنای رایج، حالا میشه ترس رو بعداً ازش صحبت کرد، این یک ترس استرس زا نیست، اتفاقاً یک ترس آرامش بخشه. اگر این کارو بکنیم هم تعداد خطاهامون کلاً کم خواهد شد. در روایت داره هر کی تقوای الهی رو داشته باشه خدا او رو مراقبت میکنه، وقاه الله، خدا او رو نگه میداره. لازم نیست ما همه خطاها رو کنترل بکنیم. بابا ما یه خدای خیلی بزرگ داریم، یه بچه با پدر مادرش میره بیرون، اگر بچه یه وقت تصادفی بکنه، چیزی اتفاقی براش بیفته، همه پدر مادر رو توبیخ میکنن، میگن بابا بچه با شما بوده، شما حواست نیست. حالا بچه نمیفهمه سرش انداخت پایین رفت تو جلوی ماشین، شما که دستت تو دست بچه بوده، شما بالاخره بزرگتری، اصلا بچه رو حساب حضور شما شاید زیاد مراعات نکرده، شما حواست کجاست؟ بنده‌ای که با خدا زندگی میکنه خیلی از مراقبت‌ها رو خدا ازش خواهد کرد. تصریح میفرماید که اگر کسی تقوا داشته باشه خدا او رو تحت پوشش خودش قرار میده. تقوا پس چی میشه؟ تقوا توجه بیشتر به این معناست که من رابطه رو با خدا حفظ کنم، این رابطه خراب نشه، او از دست من ناراحت نشه، او به گردن من حق داره، من باید مراعاتش بکنم. او به گردن من حق داره به معنای تعارفی کلمه هم نه ها، یا مثلا به معنای عاطفی صرف، خدایا من دوستت دارم، خب دوستت دارم که رعایتت بکنم، بالاخره دستورات تو گوش بدم، حالا توفیق پیدا نمی کنیم دیگه، اینقدر ریلکس آدم از معصیت کردن حرف بزنه. نه، اگر عاطفه داره به خدا، نسبت به خدا محبتی داره، اگر برای خدا احساس شاکرانه ای قائل هست، یعنی احساس تشکری در دل خودش میبینه، اینا رو همه رو جمع بکنیم تو مراقبت کردن از دستورات خدا. خدا میخوام مراقبت بکنم مبادا از راه تو کنار بیام، از دستورات تو کنار بیام. که حالا این حس و روحیه تقوا یه چیزیه که باید در موردش انشالله جلسات بعد با هم دیگه صحبت بکنیم. ما ها بعضی وقتا به هزار تا موضوع فرعی میپردازیم، هرچند مهم، بعد اون واژه های کلیدی قرآن رو در موردش زیاد دقت نمی کنیم و با همدیگه گفتگو نمی کنیم، اون واژه های کلیدی رو زمین میمونن. یکی از واژه های کلیدی قرآن یقینا همین تقواست که به صورت های مختلف بیان شده. خب پس یکی از آثار تقوا این میشه که خدا میاد تو زندگی ما و ما با خدا با هم زندگی میکنیم، خوبی ها رو به دست میاریم. آدم های خوب که آمار کار خوب تو زندگیشون بالاست، اینا در واقع بیشتر از اینکه آدم خوبی باشن با تقوان، حواسشون به خدا هست، بعد خدا هم با اینها با تقوا برخورد میکنه. خدا هم اهل تقوا و اهل مغفره است، خدا هم اهل مراقبته، هم خدا اهل مراقبته، هم اینا اهل مراقبت امر پروردگار شدن و این دوتا به همدیگه رسیدن، خدا نگرشون میداره. لذا آدم حسابی ها ازشون ببرسه چی شد شما اینقدر آدم خوبی هستی، میفرماد فقط خدا، فقط خدا حفظ کرده. راستم میگه، تعارف نمی کنه، نمیخواد تواضع کنه، واقعا اینجوریه. اصلا خداوند متعال زندگی انسان رو اینقدر شلوغ پلوغ و پر از درگیری های متنوع قرار داده که انسان عاجز بشه بفهمه نمیتونه بدون کمک خدا پیش ببره. خداوند متعال خودشون تو قرآن میفرماید که مثلا وستعینو به صبر و صلات، کمک بگیرید از صبر و نماز. و میدونم شما خودتون نمیتونید به تنهایی بگید خب من میخوام همه کارا رو انشالله درست کنم، نمیتونید. یا عبارتهای دیگری که در قرآن کریم هست، اتفاقا یکی از مهمترین تعابیری که خداوند متعال برای کمک رسانی به بندگانش هست در باب همین تقواست، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. من نمیذارم تو تنها بمونی، همه جا بهت میرسونم، نمیذارم درگیر بشی. هر موقع آدم دید که زیادی اوضاعش به هم ریخته، نمیتونه دیگه جمع بکنه، نمیتونه دیگه خودشو کنترل بکنه، نمیتونه زندگیشو کنترل بکنه، بدون مثل این که بوش میاد تو خدا ولش کرده. خدا انسان رو ول کنه انسان نمیتونه، با جرس ثقیل هم بخواد خودشو بلند کنه از میان گرفتاری ها نخواهد توانست. انسان موجود ضعیفیه و فقیر به سمت پروردگار عالم. انتم الفقراء الی الله والله والغنی الحمید. اینجوری نیست که انسان بتونه رو پای خودش بیسته. من خیال شما رو راحت کنم، زیاد معطلتون نکنم، اصلا بنا نیست ماها آدم خوبی بشیم به تمامه. نمیتونیم. وقتی نمیتونیم یعنی بنا نیست دیگه. آقا خودت سرتو بنداز پایین، برو آدم خوبی بشو بیا. هیچ کسی همچی حرفی نزده، هیچ کسی همچی کاری نمیتونه بکنه. آقا اینجوری میگی وقت اثر سوء نگذاره آدم ها بد بشن، بعد بگن بیا فلانی هم خودش میگفتش که بله آدم نمیتونه، منم نمیتونم. حالا اثر بد میخواد بگذاره یا اثر خوب، بالاخره انسان بدون کمک خدا نمیتونه. اثر بد میخواد بگذاره یا اثر خوب، انسان ضعیفتر از اونی هست که در متن این زندگی، در متن امتحانات پیچیده الهی، در کنار این همه ضعفی که تو وجود انسان هست بخواد چیکار کنه؟ بخواد خیلی شسته و رفته فهرستی از خوبی ها رو بنویسه و بعد اونا رو یکی یکی شروع بکنه اجرا کردن. بگذاریم از این که اصلا زندگی کردن یعنی بازی پینگ پونگ با خدا. اصلا زندگی مستقل از خدا معنا نداره. پینگ پونگ دیدی چجوریه دیگه؟ یه میزه، یکی اون طرف واسده، یکی این طرف، میزنی واسد میزنه، میزنی واسد میزنه، بسته به اینکه چجوری بزنی چجوری میخوری. هر لحظه اون طرفی اگر خصوصا بازی هم بلد باشه، هر لحظه توپو میندازه یه طرف، حالا این طرف، اون میدونه کمبود تو کجاست، باید خودتو تقویت کنی، کمبود سمت چپه، میندازه سمت چپ. اصلا زندگی یعنی تعامل با خدا، نه تعامل با دیگران. فقط صدقه نیست که فرمود صدقه قبل از این که به دست گدا برسه به دست خدا رسیده، خدا ثوابشو برات در نظر میگیره. نه، فقط صدقه اینجوری نیست، بقیه زندگی هم اینطوره. حالا اون دیگه خیلی شفافشه برای اینکه تشویق بشه انسان. اصلا زندگی یعنی چی؟ شما فکر میکنید زندگی یعنی اینکه من با این کاسب بغل دستیم برم صحبت بکنم ببینم چجوری تفاهم میکنیم؟ زندگی یعنی تفاهم با این بغل دستی؟ زندگی یعنی راضی کردن کی؟ فعین ما تو بلگو فسن بوجه الله. اصلا هر طرف رو تو میکنی اول خداست. چی میخوای؟ چی میگی؟ بنده من چی کار میخوای بکنی؟ چی؟ بگو. اصلا ما در محاصره خداییم. بعضی زندگی رو مستقل از خدا تلقی میکنن، بعد تو زندگی میخوان یه گوشه هایش خدایا این گوشه به ما کمک کن. چرا داد میزنیم؟ من اینجا پیش تو هم. میدونید اصل دعا و مناجات هم یواشکیه دیگه. این آدم باید آروم حرف بزنه، با خدا مناجات میکنه. در قرآن کریم آمده با تضرع باشه و کاملا آرام و مخفیانه و اینا، چون اقرب الیکم من حبل الورید دیگه، خیلی نزدیکه به ما، از رگ گردن به ما نزدیکتره. اصلا زندگی یعنی تعامل با خدا. من 24 ساعته با خدا دارم گفتگو میکنم، با خدا رو در رو هم. من وقتی تو خیابون دارم راه میرم، خدا جلوی چشمای منه، منم جلوی خدا. بعد گاهی باید از کنار خدا اون جلوم هم نگاه کنم، من کسی نخورم، بعد ولی در حالا ترسیم دارم میکنم دیگه، نمیشه معقول به محسوس زیاد تشبیه کرد، ولی ما تلاش مذبوحانمون رو انجام میدیم. گاهی آدم داره رانندگی میکنه، خدا جلوشه، همینجوری خدا جلوشه داره با آدم حرف میزن، ما الان داریم با خدا حرف میزنیم، ما الان داریم مثلا به سمت خدا میریم. خدا کل زندگی انسان رو در قرآن کریم میفرماید تو اصلا همه زندگی بازگشت به سوی خداست، همه زندگی الیه المسیر، مسیر با صاد، اصلا به سمت او داری حرکت میکنی. بعدم در رانندگی گاهی از خدا چشمش مثلا رد میشه این کنار گوشه ها، میخوره به اون جلویی، بینیم ماشین نباشه آدم بزنه. اصلا همه جا ما با خدا داریم زندگی میکنیم. مهم نیست که ما خوب زندگی بکنیم یا نه، مهم اینه که ما خوب با خدا تعامل بکنیم یا نه. موضوع اینه، خوب خدا رو مراقبت بکنیم یا نه. البته خداوند متعال به همه خوبی ها دستور میدن، البته خدا همه خوبی ها رو اگر به خاطر او انجام بدیم میپذیرن، البته به خاطر همین تعامل خوب با خدا باید دستوراتش رو اجرا کنی و اجرای دستورات او یعنی انجام همه این خوبی ها. ولی اصل و فرع و آدم قاطی بکنه ناجور میشه دیگه. آقایون شما آقایون هستید دیگه، حالا با عنوان محترم هم شاید بشنون مباحث ما رو، ولی شما آقایون فعلا ما میبینیم داریم برای شما مثال میزنیم. شما انشالله خانومتون وضع هم بکنن بری بیمارستان، خب سلامتی هر دوتا رو جویا میشی، خانومم خوبه، بچه‌م خوبه، بعد جلوی خانومت هی بگو که بچه‌م چطوره، آقا بچه‌م حالش چطوره، حالا خانوم بعدن گزارش میدی بچه من حالش چطوره، به خانومشون ناراحت میشه، میگه بعد ما یه چی دیگه. اصلا اون لحظه هم لحظه حساس روحیه خانومه، هی دوست داری شما بگی که حالا خانومم چطوره، خانومم خوبه، خانومم خوبه، حالا بچه‌مو بگو. این بالاخره یه اصل و فرعی وجود داره. درسته بچه خیلی مهمه برای انسان، مثلا انسان روحیه پدری براش بیدار بشه یا بیدار شده باشه، تکرار شده باشه، بالاخره بچه برادم مهمه، ولی بالاخره یه اصل و فرعی گفتن بابا اون هنوز زندگیشو شروع نکرده، تعلقات نداره، حالا فوقش هم از دنیا رفت، چیزی به هم نمیخوره تو عالمان چنان، حالا انشالله خدا بچه شما رو هم حفظ کنه، ولی خانم تو داشته باش، بابا این بیچاره زدی داغونش کردی رفت، حالا خدا ببخشید ما شما رو به اینجور چیزا تشبیه میکنیم. نه، خدا رو تشبیه نمیکنیم، میخوام اصل و فرع و نمونش رو عرض بکنم که شما بالاخره یه اصل و فرعی داری. بابا نسبت به خوبی ها خدا اصله، بعد خوبی ها هم به خاطر خدا، خدا هم میاد خوبیاتو بهش میپردازه. تقوا چرا عمده شده کلمه تقوا؟ حتی تقوا بیشتر از کار خوب عمده شده. بله خدا توصیه به کار خوبم میکنه، تعاونوا علی البر، دوباره بعد تقوا، تقوا اومد وسط، تعاونوا علی البر توصیه شده، ولی بلافاصله بعدش کلمه تقوا هم میاد. یا جاهای دیگه که خدا دستور میده به کار خوب، بله اونجاها همیشه هست، معمولا اونجاهایی هم که دستور میده به کار خوب یه ایمان به خدا قبلش میاره، یا ایها الذین آمنوا مثلا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، ایمان رو آورده، ربط شما رو با خدا، بعد تقوا رو آورده، بعد میفهمن حالا حرف درست بزن، زیر مجموعه ایمان و تقوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. بنده خیلی نگاه کردم به آیات قرآن و مرور کردم، دیدم واقعا خدا براش تقوا یه امر فوق‌العاده‌ایه، براش خیلی مهمه، میخواد توجه ما به تقوا جلب بشه، میخواد ما روحیه تقوا پیدا کنیم. اگر روحیه تقوا که حالا انشالله بتونیم انشالله خدا خواست توضیحش رو با هم روزای بعد داشته باشیم، اگر آدم تقوا داشته باشه بالاخره وقاه الله، خلاصه خدا نگهش میداره از بقیه گناه ها، اون وقت معلوم میشه که آدم اصلا بنا نبوده از اول بره دنبال فهرست سنگین خوبی ها و بدی ها و اونا رو کنترل بکنه. نه، آدم سر خوبی ها و بدی ها می ایسته و سر هر کدوم از خوبی ها و بدی ها خدا رو رعایت میکنه و خدا صد تا دیگه‌ش رو برای ما درست خواهد کرد. حتی مشکلات دنیا رو هم درست میکنه که مبادا به دام معصیت و بی‌تقوایی بیفتیم. حتی مشکلات دنیا رو ها خدا درست میکنه. بعضی از مشکلات دنیا ما رو به بی‌تقوایی میکشونن. باید بری ریشه‌ش رو پیدا کنیم. مبادا یه جایی از خدا کم گذاشتی که خدا تو رو اینجا انداخته تو این وادی، این معصیتی که وادی گرفتاری که این گرفتاری حالا تو رو داره میکشونه به معصیت. تنها شدی دیگه، کسی تو رو محافظت نمیکنه. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هر کسی از یاد من غفلت بکنه، من او رو دچار زندگی سخت میکنم. بعد روز قیامت هم دیگه کور او رو وارد محشر خواهم کرد. ذکر خدا یعنی چی؟ ذکر خدا یعنی همین دیگه. ما که نمیتونیم خدا رو یاد بکنیم بعد مراقبت کردن از او را یاد نکنیم. یه وجه مهم ذکر خدا این است که انسان بگوید خدای مراقب دستوراتت هستم. یعنی یاده خودت. اون نگاه متقیانه تو، خود اون بنای تو بر مراقبت امر پروردگار، این خودش عالی ترین نوع ذکره. یعنی به یاد خدا هستی، نباشی هیچ زندگیت به هم میپیچه. باشی بله، از کار از گرفتاری ها شما رو خدا نجات میده. بعد من حیث لا یحتسب هم به شما روزی خواهد رسان. تو دلتون، تو راه، تو نیمه راه، وقتهای مختلف با خدا مناجات بکنید. میگید خدا منو یه آدمی قرار بده که تو رو مراقبت کنم. من شب جمعه هم هست یه مژده به شما بدم بریم کربلا. و اون این که اگه کسی بنای مراقبت پروردگار عالم رو داشته باشه، خدا خیلی آسون گناهاشو میبخشه. این آب خوردن مثلا خودتون لمس میکنید. و اما این بچه بدی نیست، این بنده خطاکاری نیست، این مراقب منه. من دیدم خیلی جاهایی نگاهش میزه بالا به من نگاه میکنه. حالا دوتا خطا کرده، اصلا ندید بکیش. بابا ما آدم ها اینجوریم. خدای کریم، اصلا نعوذ بالله که من دارم مقایسه میکنم خودمونو با خدا، اصلا حرفشو نزن. ما یه کسی با همون 10 خوبی بکنه یا 2 خوبی حسابی بکنه، ببینیم همیشه احوال ما رو میپرسه، هوای ما رو داره. گاهی از اوقات باور کن مثلا بزنه با ماشینش به ماشین ما، مثلا یه همسایه‌ای باشه، میبینیم عجب همسایه خوبیه، میگیم ای فلانی بود، نه ابی نداره، آقا جون فدای سرت برو. ما انسان‌های نیازمند، ما نیاز داریم. زرد ماشینمون رو داغون کرده، میگیم کی بود، کدوم همسایه‌ها بود؟ اون همسایه‌ای که من لجم ازش در میاد به زورم سلام میده، اون فلان فلان شده تا قرون آخر است که حلقومش میکشم بیرون. ولی میبینی نه، این همسایه هست که خیلی هم اتفاقا خوبه، 10 بچه تو رو مثلا رسونده مدرسه، نمیدونم مناسباتی بینتون شکل گرفته. میگی بابا همسایه رفیق بخوای این. خب بعد این زده به ماشین داغون کرده، میگی فلانیه، نه برو اشکال نداره. خدا هم همینطور. بنده با تقوای من گناه کرده؟ نه، ببینید من بخشیدمش. اینقدر آسون میبخشه، اینقدر آسون روحیه توبه رو به انسان میده که حتی حساب نداره. آقا جون برو سراغ تقوا، تقوای الهی رو داشته باش، بنا داشته باش خدا رو مراقبت بکنی، بنا داشته باش خدا ترس باشی، بعد دیگه بقیهش درست میشه. خب اگر آدم تقوا نداشته باشه چی میشه؟ هیچی. زینب کبرا سلام الله علیها نشسته، یزید ملعون در تشت زری سر ابا عبدالله حسین علیه السلام رو قرار داده، داره با چوب با لب و دندان حسین فاطمه بازی میکنه. بعد میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر. اصلا چه وحیه؟ زینب کبری با آرامش و اقتدار شروع کرد توضیح دادن. فرمود بله، خدا فرموده کسانی که کار بد انجام میدن، زشت روی و زشت خوی هستن، اینا آخرش کارشون به اینجا میکشی که تکذیب میکنن آیات الهی رو. چیزی توضیح دادن، تقوا نداشته باشی آخرش میشه یزید. نام حسین فاطمه دلهای شما رو تکان میده، سر بریده ابا عبدالله حسین او رو متحول نکرد. خب بله، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. آخر بی تقوایی کفر، به کفر میرسه انسان. با چه آرامشی زینب کبری سخن میگفت، اصلا روحیه یک زن داغدار، از اون بالاتر تازیانه خورده، تناب به گردنش انداختن در زینب کبری اصلا مشاهده نمیشد. یعنی ما کلماتشون رو میخونیم، حتی در ارتباط با ابا عبدالله الحسین احساساتی بشه، عاطفی بشه، یه حرف خلاف آرامش روحی بزنه و متانت اصلا نیست. خیلی عجیبه به خدا زینب کبری. بذارید روزه براتون بخونم، یه مقدمه تا بگم بعد روزه بخونم. وقتی زینب کبری اومد تو کاخ عبیدالله ملعون نشست، نوشتن آنچنان با جلال و جبروت نشست، عبیدالله احساس حقارت کرد، گفت این خانم کیه بین خانومها؟ همه دورشو گرفتن، گفتن این زینب دختر امیرالمؤمنینه. خیلی بهش برخورد، هیچ اعتنا نمی کرد به جبروت ظاهری پوشالی او، برگشت بدترین توهین ها رو نثار زینب کبری کرد. دیدی خدا خارتون کرد، دیدی خدا شما رو اسیر کرد، دیدی ما بر حق بودیم، و حرفای مزخرف توهین آمیز. زینب کبری ببینید با چه آرامشی جواب داد، فرمود ما رأیتو الا جمیلا، خدا هر چه بوده به ما لطف کرده، من جز لطف و زیبایی ندیدم. با یه آرامشی برخورد کرد، اصلا دق داشت میکرد. اینا تجربه مجلس عبیدالله ملعون رو دیدن که زینب کبری چجور اینها رو تحقیر کرد. نامردها بیرون جلسه یزید ملعون یه تناب آوردن، گفتن زینب کیه بیاد جلو، میخواییم با تنابی که به گردن اومی افکنیم او رو وارد مجلس یزید رو کنیم، برای این که زینب رو بشکنن. من موندم این بچه ها وقتی به عمشون زینب نگاه می کردن چه می کردن؟ چقدر دل شکستگی پیدا می کردن وقتی بزرگترشون رو اینجوری دشمن می خواد تحقیر کنه، توهین کنه. روح بلند زینب کبری بچه ها رو حتما در آغوش می کشیده، صدا می زده حتما بچه ها عزیزان من ایرادی نداره، بذارید دشمن هر غلطی می کنه بکنه. ما دل خوش داریم که حسینی داشتیم به آن عظمت، ما همه عمر مفتقریم، عمویی داشتیم به نام ابوالفضل، پسری داشت حسین ما به نام علی اکبر، ما به اینها تا آخر روزگار، تا آخر دهر مفتقریم. بچه های وقت دلتون نشکنه، این تناب اسارت رو میبینید. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو اهل تقوا قرار بده، خدایا خودت هم ما رو مراقبت بفرما، خدایا کاستی های ما رو در رعایت تقوا در نظر نگیر، گناهان ما خدایا در این شب جمعه ببخش و بیامرز، ما رو جزو زائرین مرقد نورانی ابا عبدالله الحسین کربلای معلا امشب ناممون رو ثبت و ضبط بگردان، هر آن بر عزت نایب امام زمانمون رهبر عزیز انقلاب بیفزای، جلوی دیدگان ما هرچه سریع تر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی مختصر های پاک.